ده ايه دور هدف تعیین شده که در حدود 9.9 میلیون طفل ها زیر 5 سال اونا واکسین خوراکی پولیو را بگیرن و همچنان بر طفل هایی که سنشان بین 6 ماه الی 5 سال هستن و بر از ما قطره ویتامین ای هم در نظر گرفته شده.
امیدوار هستیم که این برنامه به خوبی پیش بره و تمام اطفال واجد شرایط واکسین شوند. سه دور قبلی برنامه تا چه حد موفقیت آمیز بود؟
برخلاف دوره های دیگه و حتی گفته میتونیم برخلاف دوران جمهوریت که دو وقت بالاترین سخف کنه هدف تعیین میکردن در حدود 8 میلیون الی 9 میلیون طفل میبود که هم موافقانه انجام نمیشد، لیکن در سه دوره قبلی امسال ما برانداختیم بالاتر از 9.5 میلیون طفل در هر دوره واکسین گرفتن و این دور شارم خوشبختانه یکی از دورهای هستند که بلندترین هدف که 9.9 میلیون طفل هستند در سر تا سر افغانستان اینا واکسین خواهد گرفتن. یک در دور اول دور دون بعض ولایتی که سخت سیر بودن و بخاطر ریزش برف و باران و بخاطر مشکل بودن راه ها واکسیناتور رو نمیتونستن در اونجا به واکسین برن، لیکن در این دور انشاءالله تمام ولایات و تمام مناطق تحت پوشش واکسین خواهد گرفتن.
یکی از موانع انجام دقیق و کامل واکسینیشن در گذشته ناامنی عنوان می شد. در حال حاضر وضعیت چطور است و آیا تمام مناطق تحت پوشش واکسینیشن قرار می گیرن؟
خب در دور دوم متاسفانه مشکل امنیتی پیش آمد. دولت تخار، دولت کندوز که در سر از یک تعداد از واکسیناتورهای ما اونا به شهادت رساندن توسط افراد نامعلوم و به شکل نامردانه، لیکن بعد از او هر دور کمپاین سراسری که برای انداخته میشن وزارت محترم داخله در جریان گذاشته میشن، تا حتی که واکسیناتورها میرن یا گروپ هایشان میرن امنیتشان فعلا گرفته میشه و الحمدلله تا فعلا کدام مشکلی که فعلا کدام راپور بر ما نرسید.
آقای حجیر، استقبال مردم چطور بود از این برنامه؟
نسبت به گذشته الحمدلله خوب است. یکی که کم شدن تعداد واقعات، ای هم یک از نویدهای هستن تیره میرسانه که همکاری مردم در پولی ازی که ساحه پوشش واکسین هم متنسیم بیشتر بسازیم و کمپاین هایی که بخاطر آگاهی در این مورد توسط وزارت افغانستان برانداخته شدم در پولی از آگاهی که مردم و اطمینانی که پیدا کردن الحمدلله این نشان میده و این را به اثبات میرسانه که امروز از شروع سال صرف یک واقعه متاسفانه در ولایت پکتیکا داشتیم، در حالی که در سالهای گذشته تعداد واقعات بیشتر میبود. مثل سال 2021 ما 4 واقعه مثبت پولیو داشتیم در افغانستان و در سال 2020 در حدود 54 واقعه مثبت پولیو داشتیم، لیکن از شروع سال تا فعلا صرف یک واقعه به ثبت رسیده. ایر خود دلالت به این میکنه که همکاری مردم با واکسیناتورا با وزارت صحت افغانستان نسبت به گذشته بیشتر شدن. در گذشته به خاطر مناطق نامن یا مناطق که جنگی بودن اکثر مشکل بود، لیکن الحمدلله فعلا امنیت در تمام افغانستان تامین شدن. در تمام نقاط و در تمام ولایات و ولسوالی ها و قریه‌جات واکسیناتورای ما براحتی میرن و مردم هم خوب ازشان استفاده میکنن.
افغانستان از معدود کشورهایی است که هنوز مواردی از بیماری فلج اطفال در آن مشاهده میشه. چقدر امیدواری وجود داره که این بیماری به صورت کامل ریشه‌کن شود؟
فعلا من نسبت به آمار که بیشتر عرض کردم که در سال 2020 حدود 54 واقعه بود، در 21 هم به 4 واقعه کاهش پیدا کرده و امسال از شروع سال تا فعلا با گذشته 5 ماه ما صرف یک واقعه داریم. امیدوار هستم که دیگه واقعه تا آخر سال به ثبت نرسن. این نشان میده که افغانستان نسبت به هر وقت دیگه به خاطر محو پولیو نزدیک شده و انشالله امیدوار هستیم که و تعهداتی هم وجود داره که انشالله در سالهای آینده کاملا این موضوع از افغانستان برداشته شد. خب یکانه توصیه ما در این حال تشکری ما از هموطنان ما به خاطر اینکه همیشه کمک کردن و با نظام سیاسی افغانستان و همکاری کردن دست به دست وزارت صحت دادن. این بار هم در این دور کمپاین هم تقاضای ما از هموطنان ما می است که اونا مثل دورهای گذشته خوب میزبانی بکنن از واکسیناتورهای بخش صحت خود و دست بدن به وزارت صحت افغانستان و شایعاتی که در گذشته وجود داشت شایعات دور بکنن و ایره قبول بکنن که یک یگانه راهی که میتونیم ما افغانستان خالی از مرض فلج اطفال بسازیم گرفتن واکسین.
خب شما به برخی شایعات اشاره کردین و ای که مردم به این شایعات توجه نکنن، شما چقدر اطلاع رسانی و کار فرهنگی کردین تا مردم به شایعات درباره عوارض واکسینا و مواردی از این قبیل توجه نکنن و با واکسیناتورها همکاری کنن؟
کارهای صورت گرفته. ایرا به اطمینان گفتم میتونم که 10 یا 20 سال قبل زمانی که یک واکسیناتور پولیو میرفتن در مناطق مختلف، مطمئنن توسط خود اهالی قریه به زور رانده میشدن. اونا تبلیغ مختلف داشتن از این که خطر به طفلشان ممکن با وجود بیاره و بعضی به این باور بودن که این یک پروژه از طرف کفار آورده شده، بعضی به این تبلیغ بودن که گویا این سبب عقیم شدن طفلشان میشه. خود این از جمله گپ هایی بود که بین مردم وجود داشت. متاسفانه پایین بودن سطح سواد که از نظرهای دیگه هستند که اکثر مناطق دوردست افغانستان این مشکلات دارن، لیکن کارهایی که صورت گرفتن نسبت به گذشته نه 100% بلکه با فیصدی بسیار بلند الحمدلله مشکل تر اندازه زیاد حل شده.
محمد نعیمی وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر پیشتر در گفتگوی با تلویزیون طلوعی افغانستان در مورد ارتباطات این دفتر با کشورهای خارجی صحبت کرد و گفت بر اساس ضرورت نشست‌های با مقامات این کشورها برگزار میشه و این تماس‌ها به خودی خود یک دستاورد است.
دفتر سیاسی مناسبه افغانستان از بدو شروعش تا به هنوز با جهات‌ها و کشورهای مختلف در تماس هستند در مورد موضوعات مختلف بر اساس ضرورت و تقاضای بعضی از کشورها، اینجا که بعضی موضوعات مطرح می‌گردند روی آن بحث می‌گردند. فعلا هم ما با کشورهای مختلفی بر اساس ضرورت تقاضا مجالس می‌داشته باشیم در مورد موضوعات زیربط و همین منوال کارهای در این فعالیت‌ها جریان دارند. به این شک نیست که تماس ها و ارتباطات در ذات خودش یک دستاورد است، یک خودش یک موافقت است که با جهت ها تماس ها صورت میگیره. البته این ما بارها گفتیم که در اصل پالیسی امارات اسلامی افغانستان پالیسی خارجیش وزارت خارجه کشور تنظیم میکنه. دفتر سیاسی هم در پرتو همین پالیسی کارهای خود را پیش میبره با هماهنگی با در چوکات وزارت خارجه. در این مورد طبعا نشست هایی که صورت می گیرن نشست های ابتدایی می باشد و احیانا بعضی وقتا در اینجا که بعضی نشست های بلند پایه از مسئولین بلند پایه صورت می گیره برای آنها تمهید و به اصطلاح ترتیب برابر می شد باز اینجا بعضی نشست ها صورت می گیره. در مجموع ما از فعالیت ها راضی هستیم و او را موافقت می دانیم. در آینده هم ما امیدوار هستیم که جریان ادامه داشته باشد.
البته طالبان خود از فعالیت‌های خود راضی هستند، اما باید دید که آیا دیگران هم راضی هستند یا نه. آنچه که از اخبار و تحلیل‌ها پیداست رضایت چندانی در سطح داخلی و بین‌المللی وجود ندارد. آقای وردک در مورد نگرانی‌های برخی کشورهای خارجی از اوضاع نارام افغانستان و تهدیدات احتمالی علیه خودشان و اطمینانی که طالبان به آنان می‌تن هم صحبت کرد.
پیش از اینکه امارات اسلامی افغانستان با قدرت برسه و قابل را فتح بکنه، ما شما از این مطبوعات میشنیدیم که بسیار تحلیلگران و بسیار دیگر از سیاستمداران میگفتن که در اینجا امارات اسلامی افغانستان با قدرت برسه بسیار مشکلات به میان میآید، اینجا جنگ ها صورت میگیره، اینجا گروه های مختلفی به میان میآید و اینجا به جامعه جهانی و به کشورهای دیگری ضرر میرسه. وقتی که امارات اسلامی افغانستان با قدرت رسیده، از همان روز تا به امروز از کشور ما با هیچ کسی کدام مشکل امنیتی یا جنجال امنیتی مواجه نشده، که یک واقعیت است که ما میگفتیم عملی ساخته. موضوع دوم این که میگفتن که در اینجا در افغانستان گروه های مختلفی از یک جا و دیگه طرف اونجا به میان میایه و اینجا منسجم میشود و برای ازی بسیار کمپاین به سطح بزرگ در مطبوعات بزرگ جهانی کمپاین شد. بعضی از مسئولین بعضی از کشورها به سطح بلند بسیار برای کمپاین کردن، ولی شما دیدین که الحمدلله واقعا چیز دیگری بود. چند پیش یکی از جنرال های بزرگ خود از امریکا گفتن که به صلاح امان عناصر مخرب و مفسد که میخواستن در کشور مشکلات ایجاد بکنن نتوانستن که با خود را منسجم بسازن، که یک واقعیت است که طرف به اصطلاح با سطح بسیار بلنده و از یک نظامی از یک جنرال بسیار بزرگی است که همه ما رو مشاهده کردیم.
اما تروریست ها اقدامات و حملات خونینی را تای چند ماه گذشته سازماندهی کردن که تلفات زیادی هم به جای گذاشته که انتظار میره تلاش ها برای تامین امنیت بیش از پیش باشه. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در مورد سیاست خارجی حکومت موقت طالبان هم گفت برنامه‌های خود در این زمینه پیش برده ایم و مشکلی وجود نداشته.
در مورد سیاست خارجی ما هم گفتیم باز که تلاش‌های خود را داشتیم با کشورهای مختلفی، با جامعه جهانی سفرهایی را داشتیم، ملاقات‌هایی را داشتیم، با آنها در مجالس مختلفی مطرح کردیم موضوعات را. این چیزی که ما به جهت خارجی یا در راستای پالیسی خارجی یا روابط خارجی است، در این مورد ما هیچ کدام مشکلی نداریم و هم تا هنوز کسی نمی‌تونه که را ثابت بسازه که در این مورد کدام مشکلی است. ما تا جایی که ارزش‌های دینی ما و منافع ملی ما ایجاب می‌کنه، ما در این راستا هم هیچ کدام مشکلی نداریم. اولین فرمان مهمی بود در راستای حقوق زن بود. شما میدونید که در کشور ما بسیار ناگواری‌های مختلفی هست که زنان کشور ما با آن مواجه هستند. مثلا موضوعات اختیار دخترها که به زور ازدواج میشوند، همچنان در بعضی مناطق به بد داده میشوند. این موضوعی بود که ایران یک فرمان خاص ایران چی کردن. اما متاسفانه که ما نه از طرف جامعه جهانی و نه از طرف مطبوعات در این مورد کدام عکس‌العمل ایجابی را که قابل تذکر باشه یا چشمگیر باشه ندیدیم. این خودش از طرف جامعه جهانی مشکل است و کسانی که خود جامعه جهانی میگن.
خب اگه اقدام خوبی کسی انجام بده یا حق کسی را برش بده، نباید انتظار عکس العمل و تشکر داشته باشه. اما اگه حقوق کسی ازش گرفته شوه و محدودیت های ایجاد شوه که منطقی و شرعی هم نباشه، طبیعی است که واکنش هایی هم در پی خواهد داشت، مثل همین مسئله حجاب زنان و یا مشخص کردن پوشش خاص برای اونا فراتر از احکام اسلامی و به عنوان مثال مجبور کردن مجریان زن تلویزیونا برای پوشاندن صورتشان. طبعا که واکنش های داخلی و خارجی رو به دنبال داره این موضوعات.
هر نظام و هر کشور و هر حکومت از خود دو بخش مهمی داره در راستای حکومت داری، که یکی بخش داخلیش است که بخش خارجیش است. این درست است که روابط یا تعامل با بخش خارجی ربطی با جامعه جهانی دارد، اما بخش داخلی که است و هر نظام که است تعلق به مردم همان کشور، تعلق به ملت همان کشور، تعلق به نظام همان کشور داره. به اساس نرم‌های بین‌المللی و اصول بین‌المللی هیچ کسی حق ندارد که در موضوعات داخلی یا کشور مداخله بکنه، چون این چیزها نه از نگاه عقل و منطق قابل قبول است و نه هم از نگاه نرم‌های بین‌المللی و اصول بین‌المللی و نه هم از نگاه شرعی. و همین اساس ما میبینیم که در کشورهای مختلف، در جوامع مختلف انسانی که در جامعه جهانی ما شما میبینیم، هر نظام از خود یک شکل خاص خود داره و هر کشور از خود موضوعات داخلی خود داره که با کشور دیگری و با جامعه انسانی دیگری بسیار تفاوت‌های بزرگی داره. اما اینکه موضوعات داخلی هر کشور است، دارو کس نمیتونه که مداخله بکنه. پس به همین اساس ما اینو بارها گفتیم به جامعه جهانی هم و کسایی که در مورد امور داخلی کشور مداخله میکنن، که اینها اگر با قوانین بین‌المللی اصول خودشان که ساخته ارج نمیگذاره، باز چطور میتونه که از دیگرها بخواهد که به این اصول احترام داشته باشند؟ دیگر آنها این حق نداره. اینو ما بارها گفتیم موضوعات داخلی کشور ما موضوعات خود داخلی ما است، نه از ما بلکه از هر کشور و از هر نظام. البته در رابطه با مشوره و نظر حرف جداست که در نظری داشته باشه. در مورد موضوعات جهت خارجی ما الحمدلله بسیار موافقانه را عملی نمودیم و در آن راستا ما هیچ مشکلی نداریم.
خب در حال حاضر جهان به یک دهکده تبدیل شده و ارتباطات هم نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده. میتونیم بگیم که مسئله حقوق بشر و حقوق زنان فراتر از یک مسئله داخلی است. اگر مسائل به صورت کامل در چارچوب احکام اسلامی وجود داشته باشه، چندان جای بحث نداره. اما اگر موضوعات حقوق بشری و مسائل مثل حقوق زنان و حجاب به نام اسلام به صورت افراطی پیگیری شود، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که عکس العملی از سوی جامعه جهانی وجود نداشته باشه. خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و میتونید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود شریک کنید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-7144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
همراهان ارجمند، وقتتان بخیر باشه. روایتی هست، شخصی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را مشاهده کرد که در مزرعه خودشان مشغول بیل زدن بودند و عرق زیادی می‌ریختند، به طوری که پیراهن آن حضرت تر شده بود. شخص با دیدن این منظره به ایشان گفت اگر اجازه بدهید من این کار را انجام می دهم تا شما استراحت بفرمایید. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند دوست دارم که مرد برای به دست آوردن روزی خود در برابر آفتاب اذیت ببیند. در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم که شنونده ویژه برنامه سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام باشید، برنامه تحت عنوان خورشید صادق.
خورشید صادق.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. دوستان و عزیزان همراه، سلام و درود بر شما. با ویژه برنامه خورشید صادق با مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام از رادیو دری در خدمتتان هستیم و این اندوه جانکاه را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
دلم هوای بقی دارد و غم صادق، عزا گرفت دل من ز ماتم صادق، دوباره بیرق مشکی به دست دل گیرم، زنم به سینه که آمد محرم صادق. سلام من به بقی و به تربت صادق، سلام من به مدینه به قربت صادق، سلام من به مدینه به آستان بقی، سلام من به بقی و کبوتران بقی، سلام من به مزار معطر صادق که مثل ماه درخشد به آسمان بقی. ز قربتش چه بگویم که سینه ها خون است، برای صادق زهرا مدینه محزون است، همان که قربتش از قبر خاکیش پیداست، امام صادق شیعه سلاله زهراست، امام پیر و کهن سال شیعه را کشتن، امان که روح سبک با لشیعه را کشتن، فضای شهر مدینه به یاد او تار است، هنوز سینه آن پیر عشق خون بار است، هنوز می کشد او را عدو به دنبالش، هنوز همز عدویش دلش به آزار است، هنوز تلخی کامش به حسرت شهدی است، هنوز چشم دلش به رسیدن مهدی.
امروز روز عزای مسلمین در غم از دست دادن صادق آل محمد امام ششم ماست، همان امامی که غبار از چهره زیبای معارف اسلامی زدود و اسلام ناب را بدور از پیرایه ها به تصویر کشید.
امروز فوج فوج ملائکه در بقیع فرود می آیند که بر مزار این امام بزرگ و احیاگر دین عزاداری کنند. قلب مسلمین در این روز سیاه پوش و نالان است و بر زبانهایشان این فراز از زیارتنامه امام صادق علیه السلام جاری است. سلام بر تو ای صراط استوار، سلام بر تو ای چراغ تاریکی ها، سلام بر تو ای معدن برکات، سلام بر تو ای که دارنده حجت ها و دلایلی، سلام بر تو ای صاحب برهان های آشکار، سلام بر تو ای یاور دین خدا.
او مظلومی بود که همگان به اعلمیتش اقرار داشتند، گنجی از هدایت، دریای از علم. درود و رحمت خدا بر امام جعفر صادق علیه السلام.
صادق آل ابا گل گلزار ولا، می رود سوی جنان شیعه در شور و نوا، شیعه در شور و نوا. دل مردان خدا از غم او پر شرر است، دیده گریان ز غم شیعه اثنا عشر است. نور چشمان علی صادق آل نبی، نور چشمان علی صادق آل نبی. فاطمه نال کند، دیده پر جال کند، عشق غم با دل خون بهره یک لال کند، بهره یک لال کند. شهر یثرب بنگر، محشر دیگر باشد، در نوا بهر پدر موسی جعفر باشد. نور چشمان علی صادق آل نبی، نور چشمان علی صادق آل نبی. نور چشمان رسول پور زهرای بتول، کشته از زهر جفا گشته محزون و ملول، گشته محزون و ملول. کشته از زهر جفا رهبر مذهب گردی، روز شیعه ز فراق رخ او شب گردی. نور چشمان علی صادق آل نبی، نور چشمان علی صادق آل نبی.
اکنون به همراه شما دوستان عزیز در سال روز شهادت امام صادق علیه السلام مروری کوتاه بر تلاش‌های خستگی ناپذیر ایشان در حفظ و نشر معارف اسلامی می‌کنیم. با ما همراه باشید. اختلافات سیاسی و کشمکش‌های بنی امیه و بنی عباس در زمان امامت امام باقر علیه السلام و پس از ایشان امام صادق علیه السلام شدت گرفت. بالا گرفتن درگیری‌ها بر سر قدرت و سیاست منجر به کم شدن فشار بر تبلیغ دین توسط دینداران گردید. این وقایع همچون نسیم رحمتی بود که یک بار وزیدن گرفت. امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نیز با استفاده از موقعیت به دست آمده و ترسیم چهره روشن دین مبین اسلام پرداختند. آن دو بزرگوار در طول امامت و حیات طیبه خیش با بیان اخبار و احادیث فراوان انحرافات را پیراستند و حقیقت اسلام را به مردم نمایان کردند. امام صادق علیه السلام توانستند شاگردان بسیاری تربیت کنند که بخش عمده ای از دانش اهل بیت علیه السلام با وسیله آنان گسترش یافت. امام صادق علیه السلام با گسترش حوزه علمی خیش دین را زنده کرده و جانی تازه در کالبد بیرمق آن دمیدند. عصر امام صادق علیه السلام به عصر تضارب آرا و عقاید مشهور است. در آن زمان فرقه ها و دسته های متعدد به وجود آمد و آشوب های فکری، اندیشه های انحرافی و عقاید گوناگون ظاهر شد. تفکرات یونانی، مذاهب ساختگی و فرق متعدد انحرافات را بیشتر می کرد. به گونه ای که بسیاری از مسلمانان در شناخت ذات و صفات خداوند و دیگر اصول اعتقادی و احکام عملی دین و تأویل آیات قرآن کریم و حتی مسائلی از قبیل جبر و اختیار، مبدأ و معاد و ثواب و عقاب دچار شبهه و اختلاف شده بودند. وجود انحرافات عقیدتی از یک سو و فراهم شدن فضای مناسب برای بیان معارف دینی از سوی دیگر سبب شد تا امام صادق علیه السلام حرکتی عظیم را برای اعتلاء معنوی و دینی مسلمانان آغاز کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای درباره کار بزرگ امام صادق علیه السلام معتقدند در دوران امامت آن حضرت یک جنبش فراگیر فرهنگی و فکری به وجود آمد که در آن فرق و مذاهب گوناگون با یکدیگر به بحث و تبادل نظر می پرداختند. این شرایطی ویژه بود چرا که پیش از آن بنی امیه سرسختانه تلاش می کردند که معارف اسلام اصیل ترویج نشود و احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیه السلام در انزوا قرار بگیرد. اما با ضعف بنی امیه در زمان امام صادق علیه السلام آن حضرت توانست این خلأ بزرگ معرفتی و علمی را رفع کند. ایشان تشنگان معارف اسلامی و احادیث نورانی و علوم مختلف را با دریای بیکران معرفت خود سیراب کردند و گام‌های بلندی در این راه برداشتند. دوستان عزیز، با ویژه برنامه خورشید صادق با شما همراه هستیم و در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید سخنان کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسینی زلیق را درباره ابعاد شخصیتی آن حضرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو به تمام مسلمانان جهان مخصوصا شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. امام صادق علیه السلام که ششمین امام معصوم است و مذهب شیعه رو به نام او و به عنوان مذهب جعفری یاد میکنند، در سال 80 یا 83 قمری در مدینه به دنیا اومد و پس از رحلت پدر بزرگوارشون رهبری فکری و سیاسی شیعیان اصیل پیرو مذهب امامیه رو بر عهده گرفت. اون حضرت تا سال 148 قمری در قید حیات بودند و در این مورد ستایش تمامی عالمان عصر خیش بود. هزاران شاگرد در مجلس درس ایشان حاضر می شدند. در متون دینی شیعه چندین هزار روایت از اون حضرت در تفسیر و اخلاق به ویژه فقه رسیده که باعث عظمت احادیث شیعه و موجب تقویت بنیه علمی اونهاست. آگاهی از معارف دینی و علوم بشری در راستای هدایت تشریعی، احیای تفکر اسلامی و فرهنگ غنی اسلامی به منظور اداره امور مسلمین در ابعاد فردی و اجتماعی لازمه امامت. حضور علمی امامان باقر و صادق علیه ما السلام در عصر خود بی نقص بود. نظریات ایشان و آشکار کردن علوم خود حاکی از اون است که سایر امامان علیه السلام به اندازه ایشان فرصت و موقعیت مناسب پیدا نکردند تا فرهنگ و تمدن ناب اسلامی رو تبیین کنند. بی تردید اقدامات علمی امام صادق علیه السلام در حیات ارزشمند مرهون وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منحصر به فرد اون عصر و اقدامات امام باقر علیه السلام در راستای اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامی است. دانشگاه بزرگ جعفری فرهنگی، تمدنی و زمینه‌ساز برای تأسیس مورخان محققان اسلامی می باشد. حضرت امام باقر علیه السلام در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی در اون مقطع حساس تاریخ اسلام رو دگرگون کرد. می توان گفت تحول علمی و فضای باز سیاسی بیش از دوران امام صادق، یعنی از دوران زندگی پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام آغاز شد و در دوران زندگی امام حرکت علمی امام صادق علیه السلام این تحول شگرف علمی و فرهنگی تداوم یافت. در این زمان آتش شدیدی در عصر جنبش فکری و فرهنگی مسلمانان شکل گرفت. از سوی مسلمانان برای یادگیری و علم آموزی آمادگی پیدا کردند و علاوه بر تعالیم متعالی اسلام درباره علم آموزی حضور تازه مسلمانانی بود که دارای سابقه درخشان و تمدنی کهن و پربار بودند. لذا امام صادق علیه السلام با توجه به شرایط و وجود بستر مناسب فکری فرهنگی و آمادگی جو غالب جامعه که در تداوم حرکت عظیم علمی و فرهنگی امام باقر علیه السلام بود دانشگاه بزرگ جعفری رو تأسیس کرد. مجدداً تسلیت عرض می کنم این سال روز رو خدمت شما عزیزان. ان شاء الله که موفق باشید. خدا نگهدار.
حرمت قبله حاجات ولی بیشم و چراغه، حرمت قبله حاجات ولی بیشم و چراغه، تا ابد یاد غریبی تو دل شیعه داغه، تو خداق غریبی منو این بیشکی، تو خداق غریبی منو این بیشکی، همه امیدم این که برم از تو نصیبی. ازت میگیرم ذکر قریب مدینه به لب میگیرم، قربون اون
که برا حرم بسازه، شیعه به اون گنبد و بارگاهت بنازه، میان کنار تربت با چشم گریون حاجت من روا میشه، میاد بابامون حاجت من روا میشه، میاد بابامون.
شب که بقی تو ظلمت و تاریک و تنها، شب که بقی تو ظلمت و تاریک و تنها، زائر قبر بیچرا مهدی زهرا، زائر قبر بیچرا مهدی زهرا.
همچنان در خدمتتان هستیم عزیزان و تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسینی زلیق. با ما همراه باشید. امام صادق علیه السلام با توجه به فرصت مناسب سیاسی و نیاز شدید جامعه، دنباله نهضت علمی و فرهنگی پدرش را گرفت و حوزه وسیع علمی و دانشگاه بزرگی به وجود آورد. آن بزرگوار در رشته‌های مختلف علمی و نقلی شروع به تدریس نمود و شاگردان بزرگی را تعلیم و تربیت کرد. شاگردان آن حضرت را تا 4000 نفر تخمین زدند. عزیزان، در زمان امام صادق علیه السلام شور و شوق علمی بی سابقه ای در بین مسلمانان احساس می شد و نیاز داشت که امام به بسیاری از پرسش ها در زمینه های مختلف پاسخ دهند. بدین جهت امام صادق علیه السلام در عصر خود بزرگترین دانشگاه اسلامی را در مدینه پایه‌گذاری کرد و مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را محل تدریس خیش قرار داد، بگونه ای که همه فنون در آن تدریس می شده است. علوم مختلفی چون قرائت، تفسیر، حدیث، کلام، طب، فلسفه، نجوم و ریاضیات. در واقع یکی از بزرگترین توفیقاتی که در میان امامان معصوم نصیب امام صادق علیه السلام شد، تأسیس حوزه علمیه و دانشگاه عظیم جعفری است که پس از رسول خدا تا آن عصر چنین نهضت علمی با آن عمق و گستردگی برای امامان پیش نیامده بود. البته پایه‌ریزی و زمینه‌سازی این نهضت علمی با دست پرتوان حضرت امام باقر علیه السلام انجام شد. امام صادق علیه السلام آن را توسع بخشیدند و هزاران شاگرد را پرورش دادند. دانشگاه امام صادق علیه السلام بزرگترین و ژرف‌ترین نهضت علمی را پدیدار ساخت. این مرکز فرهیخته علمی همه مدارس و خطوط علمی عصر خود را تحت شعاع قرار داد. نه تنها شیعیان بلکه شاگردان برجسته‌ای از اهل تسنن از این دانشگاه بهره ها بردند و به مقامات عظیم علمی رسیدند. عزیزان، در پایان برنامه مجدداً سال روز شهادت این امام بزرگوار را به شما شنوندگان عزیز تسلیت گفته و از خدای بزرگ و منان می خواهیم که همگی ما را در کسب معارف هرچه بیشتر دینی و شناخت بهتر ائمه اطهار علیهم السلام کوشاتر بسازد. التماس دعا و خدا نگهدار.
شنونده های محترم، برنامه خورشید صادق را میشنیدید. در این لحظه از شما دعوت میکنم برنامه معرفت دینی را بشنوید.
معرفت دینی.
با نام یاد پروردگار بخشاینده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. با برنامه این هفته معرفت دینی در خدمت شما هستیم. در ادامه بحث امامت و دوران امامت امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل به این فراز از زندگی امام رضا علیه السلام رسیدیم که ایشان به اصرار و اجبار مأمون خلیفه عباسی ناگزیر به ترک مدینه و اقامت در مرو مرکز حکومت عباسی شد. مأمون امام را از مدینه به مقر حکومت خود فراخواند تا با پیشنهاد ولایت عهدی به امام اهداف خود را جامعه عمل بپوشاند. مأمون با آوردن امام به نزد خود در مرکز حکومت می‌خواست حرکت‌های اعتراضی شیعیان و تحرکات مخالفان را کنترل کرده و قدرت خیش را تثبیت نماید. اینک به دوران اقامت امام رضا علیه السلام در مرو که حدود 3 سال طول کشید می‌پردازیم. مأمون به امام رضا پیشنهاد کرد که ولایت عهدی او را بپذیرد. این پیشنهاد یک تاکتیک سیاسی از سوی مأمون بود تا از این طریق اعتماد عمومی را به خود جلب کند. امام رضا در ابتدا این پیشنهاد را نپذیرفت، اما با اصرار و فشار زیاد مأمون بالاخره امام آن را پذیرفت. البته برخی از دست‌اندرکاران حکومت عباسی در مورد ولایت عهدی امام رضا علیه السلام به مأمون اعتراض داشتند، اما مأمون در پاسخ آنها مطالبی را مطرح کرد که اهداف پشت پرده وی را از این اقدام آشکار می کند. مأمون گفت: این مرد امام رضا کارهای خود را از ما پنهان کرده و مردم را به امامت خود می خواند. بنابراین او با ولیعهد شدند مردم را به خدمت ما خواهد خواند و به سلطنت و خلافت ما اعتراف خواهد کرد. مأمون میپنداشت اگر امام ولایت عهدی او را بپذیرد، مشروعیت خلافتش تایید میشود و این امتیاز بزرگی برای اوست. او میخواست با ولایت عهدی امام رضا شورش‌ها و ناآرامی‌های مخالفان را در سرزمین‌های تحت حاکمیت خود آرام کند و بر امام رضا علیه السلام نیز نظارت داشته باشد. زیرا وی برای آینده حکومتش از جانب آن حضرت نیز احساس خطر می کرد. ظاهراً نقشه مأمون از هر جهت کامل و حساب شده بود. اما امام رضا علیه السلام در حرکت هوشمندانه در خطبه‌ای که پیش از تثبیت ولایت عهدی خود خواند، شروطی را برای پذیرش ولایت عهدی تعیین کرد. از جمله آن که در صورت پذیرش ولایت عهدی هیچ گونه مداخله‌ای در امور سیاسی و جاری نداشته باشد. در امور قضایی مداخله نکند، نه کسی را به کاری بگمارد و نه کسی را از مقامش عزل کند، رسم و روشی را نقض نکند. آن امام با این سازوکار هیچ گونه مداخله‌ای را در حکومت جابرانه مأمون نپذیرفت تا اقدامات ظالمانه او به پای امام نوشته نشود و مردم نپندارند که امام رضا علیه السلام خلافت عباسی را تایید می‌کند. بدین ترتیب امام رضا بر خلاف میل خود و با شرایطی که ذکر شد ولایت عهدی را پذیرفت. در عصر امام رضا برخی آرا و نظرات شرکالود از جهان خارج به قلمرو اسلام راه یافته بود. این وضعیت ایجاب میکرد که امام در برابر هجوم نظرات گمراه کننده بیستد و با چالش های فکری جدید مقابله کند. به همین دلیل امام رضا علیه السلام در دوران اقامتش در مرو اقدامات سازنده‌ای را جهت رشد و اعتلای باورهای دینی مردم انجام داد. با حضور امام رضا علیه السلام در مرو مرکز حکومت عباسی، مأمون جلسات علمی متعددی را با حضور دانشمندان برجسته و صاحبان اندیشه تشکیل داد و آنان را به مناظره و مباحثه با امام دعوت کرد. البته امام هم فرصت فراهم شده را غنیمت شمرد و از این مناظرات برای معرفی حقانیت اسلام و پاسخ به شبهات بهترین استفاده را کرد. در آن مناظره های پیچیده علمی امام رضا با ارباب مذاهب و ادیان و نهله های گوناگون فکری به بحث و تبادل نظر می پرداخت. این مناظره ها موجب رشد بینش دینی مردم و اعتلای فکر اندیشمندان می شد. در مناظره ها هیچ دانشمندی با امام رضا روبرو نشد مگر آن که در پایان با فضیلت و برتری و دانش سرشار امام اعتراف نمود و در برابر استدلال های روشن و اقناع کننده حضرت سر تعظیم فرود آورد. این مناظرات که در محیطی آرام و صمیمانه برگزار می شد عمق دانش و معرفت امام را نشان می داد. موضوع این مناظرات عموماً درباره آفرینش، خداشناسی، توحید و صفات خدا، انبیا و غیره بود. امام رضا علیه السلام با این شیوه گام مهمی در راستای گفتگوی ادیان و معرفی اسلام به اندیشمندان غیر مسلمان برداشت. مصداق این سخن را می توان در مناظرات امام رضا علیه السلام با اهل کتاب و نمایندگان ادیان مسیحیت، یهود و سایر مذاهب مشاهده کرد. در یکی از جلساتی که مأمون با حضور امام رضا علیه السلام ترتیب داد، دانشمندان برجسته یهودی، مسیحی، صابئین و مجوس را به مجلس فراخواند. امام در مناظره با آن دانشمندان نکات جالب و ارزشمندی را درباره معارف و حقایق دین بیان کرد. امام پس از پایان مناظره با علمای یهود و نصارا فرمود: آیا در میان شما کسی هست که مخالف اسلام است و بخواهد سؤالی کند؟ اگر مایل است بدون واهمه و نگرانی سوالاتش را بپرسد. در این هنگام عمران صابی که از علمای صابئین و متکلمان معروف بود برخاست و گفت: ای مرد دانشمند، اگر خود نخواسته بودی از تو سوال نمی کردم. من به شهرهای مختلف رفتم و با متکلمان روبرو شدم، ولی هیچ کس را نیافتم که ثابت کند خدا یکیست و قائم در وحدانیت خود است. آیا اجازه می دهی همین مسئله را از شما بپرسم؟ امام رضا علیه السلام فرمود: هر چی می خواهی بپرس. در این هنگام سکوتی عجیب بر مجلس حکم فرما شد، زیرا جمعیت حاضر از روی کنجکاوی می خواستند بدانند که این مناظره به کجا خواهد انجامید. عمران صابی درباره نخستین وجود در عالم هستی و هدف خدا از آفرینش سوال کرد و گفت: آیا خداوند به آفرینش موجودات نیاز داشته است یا با آفرینش کمبودی از او برطرف شده است؟ امام رضا علیه السلام در پاسخ فرمود: اکنون که سوال کردی با دقت گوش کن. ما معتقدیم خداوند همیشه بوده و یگانه و واحد است و چیزی با او نبوده است. سپس مخلوقات گوناگون را ابدا کرد. جهان را نه در چیزی برپا داشت و نه در چیزی محدود نمود و نه طرح و نقشه‌ای قبلا در جهان بود تا مثل آن را بیافریند و از آن اقتباس کند. بعد مخلوقات را به گروه‌های مختلف تقسیم کرد، ولی او به آنها نیازی نداشت، چرا که او وجودی از هر نظر بی نهایت و نامحدود است. این وجود کامل و منبع تمام کمالات است و کمبودی ندارد تا با آفرینش موجودات این کمبود برطرف شود. امام ادامه داد: ای عمران، اگر خداوند از روی نیاز جهان را آفریده بود، باید با قدرتی که داشت چندین برابر اینها را بیافریند، چرا که هر قدر یاوران او بیشتر باشند برای او بهتر است. پس آفرینش او برای رفع نیاز نبوده است، بلکه ذات پاک او البته مناظره امام با عمران صابی طولانی بود و ما فقط به گوشه ای از آن اشاره می کنیم. امام در طول مناظره با استدلال‌های قوی و محکم بر افکار تسلط یافت و حاضران در مجلس را تحت تأثیر قرار داد. در ادامه عمران پرسید: آیا این آفرینش گسترده در ذات خدا تغییری ایجاد نمی‌کند؟ عمران می‌دانست هر کاری که انسان انجام می‌دهد نوعی تغییر و دگرگونی در او پدید می‌آورد، یا تکامل می‌یابد یا مشکلش حل می شود و یا چیزی دیگر. او بر اساس همین پیش‌داوری خدا را با انسان مقایسه می کرد. امام رضا علیه السلام در پاسخ فرمود: در یک وجود قدیم و ازلی که عین هستی مطلق است، دگرگونی معنایی ندارد. او جامع همه کمالات است و نقصی در او وجود ندارد که با آفرینش مخلوقات برطرف شود. او در سؤال دیگری درباره مکان خدا پرسید و پاسخ شنید که خداوند خود خالق همه مکان هاست و اصولا نیازی به مکان ندارد. چیزی نگذشت که وقت نماز فرا رسید. امام به مأمون فرمود: وقت نماز فرا رسیده است و باید به ادای فریضه بپردازیم. عمران که به شدت تحت تأثیر استدلال‌های قوی و روشن امام رضا علیه السلام قرار گرفته و محو پاسخ‌های بی‌بدیل ایشان شده بود، عرض کرد: مولای من، جواب مرا قطع مکن که قلبم نرم و آماده پذیرش شده است. امام فرمود: عجله مکن، نماز می‌خوانیم و باز می‌گردیم. امام رضا علیه السلام پس از ادای نماز در مجلس حضور یافت و به عمران فرمود: سوالاتت را ادامه بده. عمران در ادامه سوالاتی را درباره خداشناسی و ذات و صفات خداوند پرسید و گاه در طول مناظره از امام می‌خواست که مطلب را با شرح و تفصیل بیشتر بیان کند. بدین گونه امام عمران را از سرچشمه دانش و حکمت خود بهره‌مند ساخت و بس تا آنجا پیش رفت که امام رضا علیه السلام فرمود: آیا مطالب را خوب درک کردی ای عمران؟ عمران اندکی تأمل کرد، سپس با حالتی که از تحول درونی او حکایت می کرد در میان تعجب حاضران گفت: آری، به خوبی فهمیدم و شهادت می دهم خداوند همان گونه است که شما توصیف کردید و وحدانیتش را ثابت نمودید. حال گواهی می دهم که محمد بنده اوست که به هدایت و دین حق فرستاده شده است. سپس رو به قبله به سجده افتاد و مسلمان شد. اینجا بود که شگفتی حاضران در مجلس به اوج رسید، چرا که دشمنان مجلس می دانستند عمران صابی در بحث و استدلال بسیار قوی است و کسی بر او غلبه نکرده است. با مشاهده این صحنه به عظمت مقام علمی امام رضا علیه السلام پی بردند. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه این هفته معرفت دینی در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید سپاس و تشکر. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان منتظر دریافت پیامک های شما عزیزان است. همچنین شما میتونید این برنامه را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. از توجهتان سپاس و تشکر و بدرود.
بعد از ظهر جمعه شما عزیزان بخیر باشه. انشاءالله از شما شنوندگان گرامی به ویژه دوستداران برنامه های داستانی دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه قصه های کهن باشید.
قصه‌های کهن پارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه، با مجموعه دیگری از قصه های کهن پارسی و خانه های گرم و صمیمی شما آمدیم. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته و بررسی قصه های پریان که به قصه های جادو نیز معروف هست میپردازیم. سپس همراه شما عزیزان سر میزنیم به سرزمین قصه های ایرانی و ادامه داستان گذشته را با هم دیگر پی میگیریم. بله دوستان، در برنامه های گذشته گفتیم که قصه های پریان بخشی از فرهنگ عامه هر سرزمینی هستند و از پرطرفدارترین قصه های حوزه ادبیات عامه به شمار می روند. این افسانه ها روایت های از سعادت ها و بدبختی های قهرمانان قصه هستند که ماجراهای متنوع و ماوراءالطبیعه را تجربه می کنند. همچنین گفتیم که به دلیل تشابهاتی که بین افسانه های پریان و اسطوره ها وجود دارد، برخی به اشتباه آنها را یکی دانستند که در واقع این گونه نیست. گرچه میان اسطوره ها و افسانه های جن و پری وجوه مشترک بسیار وجود دارد، به خصوص که هر دو انتقال دهنده مجموع تجارب بشر و به ویژه تجارب جوامعی هستند که حفظ گنجینه های خرد گذشتگان و انتقال آنها به نسل های آینده در نظر داشتند. اما تفاوت های بنیادی میان اسطوره ها و افسانه های جن و پری وجود دارد. در هر دو ژانر به کشاکش درونی انسان شخصیت و تجسم بخشیده است، اما قهرمانان اسطوره های الهی و دارای جنبه های فوق بشری هستند و انسان های فانی را زیر فشار توقعات خود از پا در می آورند. هر قدر بشر تلاش کند که خودش را با آنان همانند سازد، موفقیت به دست نمی آورند و همواره پایین تر از آنان باقی خواهد ماند. اما افسانه های جن و پری این گونه ساختاری ندارند و انسان در آنها می تواند به نیروهای ماوراءالطبیعه چیره شود و حتی آنها را تحت اختیار خود درآورد. نکته دیگر حوزه نفوذ و تأثیر این دو ژانر است. افسانه جن و پری شخصیت کودک و نوجوان را می سازد. افسانه های جن و پری همانند اسطوره ها که لحن معلم گونه دارند، همواره با ظرافت خاص آموزه های خود را انتقال می دهد و می کوشند که راه حل کشاکش ها و همچنین گام های بعدی را که به سوی انسانیت برتر رهنمون می شود برجسته سازد و نشان دهد بیان افسانه جن و پری برخلاف اسطوره ساده و خودمانی است. افسانه نکته ها را به صورت درس اخلاقی مطرح نمی سازد، بلکه به مخاطب اطمینان می بخشد و به آینده امید می دهند و وعده فرجام نیکو را در بر دارد. اما اسطوره ها سرشار از مطالب خردمندانه و آموزش دهنده رفتارهای درست در این جهان خاکی است. افسانه های جن و پری به جهان خارج و واقعیت زندگی روزمره نمی پردازد و گرچه ممکن است به گونه واقع بینانه آغاز شود و بسیار از مطالب آنان رنگ واقعیت هر روزه را داشته باشد، اما آنچه